أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به واجب مطلق و مشروط عرض کردیم، بحث از قدیم بود. در بحث جمله شرطیه هم یه مقدار این مباحث، اصلا مرحوم ناینی در جمله شرطیه مقدارشون میگه، در همون بحث واجب مطلق و مشروط گفتیم، ارجاع به اونجا میده که در اونجا متعرض شدیم. عرض کردیم بعد این کلمه شرط رو ایشون سه تا معنا کرد در اون بحث، لیکن شرط بیش از این معناش زیادتره و در ابحاث مختلف آمده. یعنی کلمه شرط و اون که مرتبط با شرطه، واجب مشروط داریم، مطلق داریم، بعد مسئله اجزا علت تامه که گفتم که مقتضی است و شرط است و عدم مانع است، یا در باب مقدمه واجب سبب هست و شرط هست و تعریف شرط و سبب. خیلی ما در ابواب مختلف کلمه شرط رو داریم، در همین واجب مشروط و مطلق، در جمله شرطیه به مناسبتی بحث شرط هست، در قاعده المؤمنون عند شروطه بحث فقهی راجع به شرط هست. البته مقدارش ریشه لغوی داره، مقدارش هم ریشه فقهی داره، چون شرط رو معنا کردن در المؤمنون شروطه التزامون فی التزام. این التزامون فی التزام یعنی انسان یه التزام خودش رو مربوط بکنه به یک التزام دیگر. مثلا به یک کتاب فروختم به شرطی که برای من یک نامه بنویسی مثلا. اما التزام بدوی یا التزام مجرد، مثلا به کتاب فروختم، این شرط نیست. عرض کردیم بعضی ها معتقدن نه اینم شرطه، یعنی عهد رو و عقد رو یه نوع شرط میدونن. پس ما در انواع مختلف بحث های متعددی که داریم این کلمه شرط تکرار شده. اخیراً خب اصطلاح که در مثلا انگیزه های شرطی شده هم که اصطلاح شده الان، این همین آزمایش رو این سگ کردن کسا، و این رو عرب ها هم تصادفاً مثل ما ترجمه کردن. البته دو ترجمه هست، یکی همین انگیزه های شرطی شده، این برای اینکه آشنایی باشه با عربی جدید. در عربی جدید انگیزه رو الحافظ میگن، حافظ با هی حتی و الف بعدش ف، حافظ بعدش هم ز اخت و را ر و ز رازا، حافظ و انگیزه. مثلا میگن کان حافظ و علاها در عمل، انگیزه او برای این عمل. حافظ در لغت عربی معنی انگیزه است و الحافظ المشروط یعنی انگیزه شرطی شده. همین انگیزه شرطی شده که ما داریم تصادفاً اونا هم ترجمه کردن. البته بعض از آن دیگه هم ترجمه کردن قرن اکید، تو حوزه ما مست که بیشتر قرن اکید مطرح شدن، قرن اکید اون یکی. اما اونی که اصل ترجمه به اصطلاح کلمه هست همون حافظ مشروط و انگیزه شرطی شده. یه بحثی هم دارن که چرا این تر اصطلاح رو به کار بردن درست بود یا نه، اون که حالا وارد بحثش نمیشه. و طبعا بعدها هم یک نحوه شکل حکومتی شد که در فارسی تعبیر کردن به حکومت مشروطه. این معروف مشتهد معروف تبریزی مخالف بود، خدا رحمت الله علیه، میگن به ایشون گفتن راجع به مشروطه و نظام مشروطه، ایشون پرسور که این اسم انگلیسی چیه؟ گفتن مثلا انگلیسی، باید همین اسم انگلیسی شو بکار بریم مشروط لگیم، چون مشروط که گفتیم یعنی شرط شارط و مشروط و کی شرط کرد شارط کی بود، دنبالش مشکلات داره. همون نظام مثلا سیاسی کذا، همون اسم خودشو بگیم. این کلمه عربی مشروط رو که داره یک بار خاصیست، بار معنای خاصیست و التفات قشنگ مرد ملایی چیشون مرحوم آقای به اصطلاح عاشق حسن چی اسمی؟ میرزا صادق آقا، میرزا صادق آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه، رساله اشتقاق داره چی در لغت، در ادبیات هم خوب کار کرده. بعدم نیست در اون قسمت های معقول اصول هم فقه هم، چون شاگرد مرحوم عاشق هادی تهرانی ایشان و یه مقدارش هم از آثارش چاپ شده، هم استبداعاتش هم آثار علمیش. بعد نیست این کتاب لغوی هم که نوشته مال مشتق مال چیه، من ازش یک نسخه تصویر گرفتم. انصافا زحمت کشیده مردمش تو این قسمت ها هم خوب کار کرده. بعد قرار از این که این مطلب اینی که مرحوم ناینی قدس الله نفسه سه معنا، نه بیش از سه معنا زیاد مصرف شده این کلمه، مورد استعمالش در فقه و در اصول و فلسفه و علوم متعدد این کلمه استعمال داره. و البته به طور کلی این کلمه دو جور استعمال داره، یک جور استعمال حدسی داره که ازش اشتقاق میشه شرط شارطون مشروطون، یه نوع استعمال غیر حدسی، مثلا میگن اجزای علت تامه کش مثلا مقتضی سو شرط، این شرط دیگه معنی حدسی نیست، اشتقاق نداره، از این اشتقاق نمیشه. به طور کلی معانی کلمه شرط در لغت عرب با اون که گفتن که شرط معنای مطلق التزامه، مرحوم آقای سیدی از در حاشیه مکاسبش داره، ایشون شرط رو داره که مطلق التزامه، بلکه ما در احکامشون بعضی روایات هم ذکر میکنه در روایات شرط رو به معنای مطلق حکم هم داریم، شرط الله قبل شرط کن، شرط الله این حکم الهی، اون چیزی که خدا قرار داده قبل شرط کن، که اون البلال من اعتر و قصه بریره علای حالن. بنابراین اصطلاح کلمه شرط که ایشون فرمودن، ما یک دنیای وسیعی داریم انصافا در اصطلاحات و در علوم مختلف، و ریشه لغوی از کلم در اینها، در ریشه لغوی خود کلمه شرط معنی ربط اساسا، شرطه و ای ربطه، اصلا شرط معنی ربط دادنه، دقت میکنید. و لذا ما از کلم سعیش اینه که شرط التزامون فی التزام، التزام بدوی ربط نداره، التزامون فی التزام یعنی یک التزامی بده یه التزام دیگر به او ربط بده، مثلا کتاب فروختم 100 تومن به شرطی که فلان نامه رو برای من بنویسیم، با مثال یه التزام دیگری رو به اون شرط ربط بده. و کلمه المؤمن عند شروطه در حقیقت در اینجا به کار برده شد،
یعنی که رابطه بین خودش و التزام رو برقرار میکنه،
ربط نیست، این خودش تعیین بیشتر به جنبه تعهد میخوره، رابطه ای رو که شخص با خارج پیدا میکنه اصطلاحا بهش تعهد میگن، اون وقت اونی که در عهده او قرار میگیره رو عهده میگن، اون رابطه رو تعهد میگن. مثلا به شما میگه ما با هم قرار میگذاریم که این کار رو انجام بدیم، اینو تعهد میگن. اون وقت اگر این دو تا تعهد، اگر تعهد یک طرفه بود که عهد عادی است، اگر دو طرفه بود باز هم به اصطلاح دو معاهده ایست که با هم دیگه ربط دارن، اما به اصطلاح قابل انفکاک هستن. اگر قابل انفکاک نباشن عقد میکن، اون عهد مشدد یا عهد مؤکد رو اصطلاحا عقد میکن. یه روایت واحده داریم، حالا بحث سندیش هم سابقا عرض کردیم، منحصر در این کتابیست که به اسم تفسیر علی بن ابراهیم آمده، جای دیگه فعلا این روایت نیامده، مال عبدالله بن سنان قال سر فی قول الله تعالی اوفو بالعهود، یعنی العهود، این میخواد بگه که وفا به عقد فقط واجب نیست، به عهد هم واجب، خود عهد هم که انسان دقت میکنه، خود عقد هم که انسان میبر عهد، اصلا به مرحله عقد هم نرسه، روایت سندش مسترش اعتبار نداره، بلا منحصر به فردم از جای دیگه نداره. فکر میکنم در عیاشی هم مرسلم باشه، فکر میکنم علای حالا در این روایت آمده به این که یعنی العهود، یعنی عهود رو تفسیر کردن به عهود، لیکن ما الان فرق میگذاریم، در زبان پارسی هم ما معاهدات رو غیر از قرارداد میگیریم، لغت متعارف بین‌المللی هم قراردادها رو که پروتکل میگن و معاهدات رو کنوانسیون میگن، کنوانسیون اصولا هم معاهداته، الان هم در کشور عربی کنوانسیون رو در لغت عربی معاصر کنوانسیون رو میثاق معنا میکنه، مثلا کنوانسیون بین‌المللی کذا، میثاق دولی، میثاق دولی کنوانسیون، خیلی عجیب در قرآن هم میثاق آمده، خیلی تعجبه. و همین مسئله بحث کردیم، این یک نکته بود در دنیای اسلام به طور کلی، چون شما سوال فرمودید به تفریعات فقهی، که یک مطلبی اگر اصلش در قرآن آمد اون دنبالش رو میتونیم در جامعه توسعه بدیم. و انکان من قوم بینکم و بینهم میثاق، این کنوانسیون و معاهداتی که بین کشورها بسته میشه این رو امضا کرده شده، به انکان من قوم. لذا عرض کردیم کافر معاهد کافری است که دولتش با دولت اسلامی عهد بسته، این میگن معاهد. اگر خودش در ظل نظام اسلامی و قوانین اسلامی و قوانین خاص ذمه رو قبول کرده میگن ذمی، کافر ذمی، مثل معاهد اصلا فرق میکنه. و انکان من قوم بینکم و بینهم میثاق، میثاق معنی کنه. حالا این چون کلمه شرط دیدی مرحوم ناینی معنا کرده، من می‌خواستم بگم خیلی توسعهش بیش از اون مقداری است. در جمله شرطی مرحوم ناینی مطالب آورده، ما توسعهش دادیم که روشن بشه. اصل این کلمه معنی ربطه، اصولا اصل این کلمه ربط دادنه که یک معنای عامی. اون وقت این واجه مشروط رو عرض کردیم، بحث کردن آیون چرا، چون ربط داده میشه وجوب یا واجب، حالا به یک چیزی دیگری چون ربط داده میشه بشه واجب مشروط. اگر ربطی نداشته باشه خب میشه مطلق، مطلق بدون ربط. این کلمه مشروط اینه. عرض کردیم در باره به واجب مشروط و مطلق در اصول متأخرتر شیعه بحث های فراوانی شده که من دیروز عرض کردم. یه بحثش راجع به این بود که این شرطی، یعنی این جمله شرطیه، مثلا واجب مشروط میشه در ضمن جمله اسمی هم باشه، یعنی معنای حرفی نباشه، از معنای اسمی استفاده کنیم. و که دیگه بحث رو بردیم روی مثال بارزش که به اصطلاح جمله شرطی است. در این جمله شرطیه انجا که زیدون فاکرمه، این رو تحلیل کردن. و این که مرحوم ناینی بحث مفهوم رو و همچنین دیگر آمسای خوی دیال، من اسم این نفر اینم چون فعلا معیار کتاب ایشون قرار بدیم، بحث مفهوم رو جزو ملازمات عقلیه گرفتند و به حکم عقل و باب تلازم، ما در محل خودش توضیح دادیم، انشاءالله بعدم خواهد آمد. ما در باب مفهوم عرض کردیم مجموعا پنج راه تصویر میشه، این طور نیست که اینا نوشتن. شاید اولین راهی که مطرح بوده بیشتر بحث لغوی بوده، اصلا اینا اشتباه کردن، بحث عقلی نبوده. این بحث ابتداعا بحث لغوی بوده. بحث لغویش به این معنا که معنای این چیه در حقیقت، نه معنای این، حالا بعد بقیه مفاهیم هم همینطور. آیا هر لفظی به اصطلاح، اولا یه بحث مثلا هر لفظی اضافه بر معنای اثباتی جنبه نفی هم داره یا نه. مثلا شما میگیم پسر این بچه دومم رو اسمش حسن گذاشتم، وقتی گفتین حسن خب این واضحه اسم این بچه حسنه، جنبه نفی هم داره، یعنی وقتی گفتین حسن غیر حسن مراد نیست، این میشه مفهوم لغو. مفهوم لغو اینه. اگر گفتین حسن آمد یعنی غیر حسن نیامد، دو تا عنوان در میاد یا یک مطلب در میاد. اگر یه مطلب در آمد مفهوم نداره، دو در آمد مفهوم. این رو هم در حقیقت بحثش این بود که در لغت عرب این برای چی وضع شده. ولذا توضیح دادیم که ما در لغت عرب ادوات شرط داریم، حالا اسمم هستن بعضیشون، ادوات شرطی که داریم اضافه بر خود تعلیق و شرطیت چیز دیگه هم اثبات میکنه، اون رو خیلی مفهوم برایش قائل نیستن. مثل متا، مثل حیثو، مثل از، ازا، مثل ازا، ازا در شرطیت، در یاد وقتی مغولین تدریس میکردیم و ازال شرطیت برای استقبال و ظرفیه، سه تا معنا برای، چون ظرفیت و استقبال هم توش هست، ازا جایه که این ازش مفهوم در نمی آوردن. اونی که بحث مفهوم بود، اونی که متمحض بود در تعلیق، اونی که متمحض بود این بود، چیزی نداشت، نه زمان داشت نه مکان داشت. دقیق میفهمم، اونی که متمحض در تعلیق بود این بود. و این بحث سر این شد که آیا این که متمحض در تعلیقه دو معنا میده یا یک معنا میده. این بحث به نظر من ریشه‌ای بحث لغوی بود، حالا آیون که عقلی گرفتن این شد توضیح میدیم. و پنج تا مبنا ما برای این مطلب تصویر کردیم، گفتیم انشاءالله خواهد آمد بر محل خودش. علی حال این که فماکان، آیا این دو کار میکنه این جا که زیدون که اکرمه، یعنی اگر آمد اکرام بکن، اگر نیامد اکرام نکن، به حیثی که حجت باشه انعقاد ظهور بشه. دقت بکنید سلام علیکم، یحتج بهی در اون حدی برسه که یحتج بهی که اکرام ایشان واجب نیست، به خاطر اینکه گفت اینجا اگه زیدون. یه دفعه یک خطوری میکنه، اشعاری داره، این نیست مرادشون از مفهوم در حد اشعار روشن شد، در حد انعقاد ظهوره که اصلا خود لفظ ال همچین ظهوری رو داره. حالا توضیحاتش رو عرض میکنم. آقایون اهل سنت هم جور دیگه معنا کردن، علمای ما هم جور دیگه معنا کردن، در محل خودش عرض میکنم. این راجع به این نکته در اونجا که خواهد آمد، این جمله تحلیل خواهد شد و اینجا هم مرحوم ناینی این تحلیل رو انجام داد. یه تحلیل اینجا انجام داد که این تحلیل تکرار کرده، چون فاکرمه یک به اصطلاح ماده داره که اکرام باشه، هیئت افعل داره و یه زید داره. آیا این ان به کدوم یکی از اینها میخوره؟ مثلا اکرام میخوره به اکرام میخوره این تعلیق، یا به وجوب میخوره، یا به نسبت میخوره؟ اکرم ها نسبتی که بهش داده. عرض کردم در بین علمای معاصر ما زیادتر این معنا آمده، مثلا گفتن صیغه افعل بر نسبت طلبی. عرض کردم این تعبیر مجازی تسامحه، نسبت طلبی نداریم. صیغه افعل خودش طلبه. اصولا نسبت یه معانی انتزاعی است، معانی انتزاعی جز معنا نیستن. مثل که آقای خوبی میگه مثلا انشا برای ابراز، ابراز معنای انتزاعی است. وقتی شما گفتی میگن ابراز، لفظ برای این وضع نمیشه. این که ایشون فرمودن اخبار و انشا فرقش، هر دو ابراز هستن، که ابراز از خارجه که ابراز اعتبار نفسانی. خود ابراز رو به معنای جمله خبریه یا جمله انشایی گرفتن، خود این کار درستی نیست. اینا همه مفاهیم عناوین انتزاعی هستن. عناوین انتزاعی بعد از طلب میاد، نسبت طلبیه بعد از طلب میاد، یعنی بعد از اینکه طلب آمد یه نسبتی درست میشه بین طالب و مطلوب و مطلوب منه. اگر چنین نسبتی درست شد، اصطلاحا بهش میگیم طلب تشریعی. اگر چنین نسبتی بین طالب و مطلوب درست شد، اصطلاحا بهش میگیم طلب تشریعی تکوینی. این که آقای خویی فهمه فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی نمی کنه به لحاظ کلمه اراده، بله، اما در اراده تکوینی شما مرید و مراد دارین، در اراده تشریعی مرید و مراد و مراد و من، مراد و من هم دارین. این که فرق گذاشتن اون فارق اساسیش اینه، در باب اراده تشریعی شما اون چیزی که میخواهید در ذمه دیگری قرار میدین. البته حضرات بیشتر نظرشون اینه که چون همین که در ذمه دیگری قرار میدی دارای دو غرض میشه، غرض ادنا، غرض اقصا. غرض ادنا رو ایجاد انگیزه میدونن. مثلا شما نمیخواستین آب بیاره، میگه برو آب بیار، ایجاد انگیزه میکنی که بره آب بیاره. پسر نمیخواست آب بیاره، پدر بهش میگه برو آب بیار. غرض اقصا رو هم آوردن خود آب میدونن. الان اون چیزی که در اصول ما فعلا مطرحه، اونی که در اوامر محل کلام قرار میدن، همون غرض ادناس، ایجاد انگیزه. غرض اقصا رو دخیل نمیدونن. اینا رو من هی توضیح بدم که چی شده چیکار شده. لذا خود مرحوم ناینی قدس الله سره ادعاش اینه که این تعلیق مربوط است به محمول منتسب، نه به نسبت و نه به خود محمول. مراد از محمول در اینجا مرادشون وجوبه، مثل اکرام واجب. مرادش از منتسب یعنی وجوب اکرام. این وجوب اکرام رو که معلقه، نه وجوب، نه اصل وجوب. ما باشیم و ظاهرش عرض میکنیم، اینجا تو اونجا عرض کردیم، ما باشیم و ظاهرش همون نسبت تعلیق شده. و لذا شایدم شیخ اشکال کرده که تعلیق به نسبت نمیشه بخور، تقیید نسبت، نسبت قابل تقیید نیست. شاید شیخ از این جد اشکال کرده، ولی نسبت داشته بهشون به هیئت به اصطلاح. علی حال مرحوم ناینی اینجا یه تحلیل داشت که ما این بحث رو تصور اینجا گفتیم، لیکن در ایامی در منزل بود و عرض کردیم صحیح در مقام این است که به نسبت میخوره. این یک نکته اساسی قسمتش اینه. یه قسمتش این است که آیا به اصطلاح، و این روی همین مطلب این مطلب پیش میاد که آیا به اصطلاح تعلیق به چیز میخوره، به ماده میخوره یا به هیئت؟ مشهور در کلمات علمای اصول سنتن و شیعتن هیئته، اما شیخ به ماده زده که اینم اشاره کردیم. بحث دیگری که شده بحث اینه که آیا این مفادش فرض و تقدیره یا مفادش تعلیقه. عرض کردم مرحوم آقای ناینی بین این دوتا فرقی نگذاشتن. همین 5-6 صفحه اگه نگاه کنید بعضی وقتا میگه فرض، بعضی وقتا میگه تعلیق، فرقی بین این تعلیق و فرض نگذاشت. اینو ما در منزل شرح دادیم و عرض کردیم آقای خویی هم در محاضراتشون همینطوره، فرقی نگذاشتن. و عرض کردیم که چون یا تقریر احتمال داره مقرر مثلا دقت نکرده باشه، لکن اگر مرحوم ناینی جداگانه بحث میکرد قطعا مقرر مینوشت دیگه، ظاهرا بحث نکرده مرحوم ناینی، ظاهرش اینطوره که مرحوم ناینی و آقای خویی این بحث انجام ندن. بر از گناه رو سر گردن مقرر بیچاره نندازیم، مقرر چیزی نیست، ظاهرا ایشان مستقلا این بحث رو ندارن. و عرض کردیم مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی این بحث داره که آیا مفاد این مفاد جمله اسمیه تقدیر، ایشون تقدیر میگه، تقدیر با فرضه که فرض و تقدیر یا تعلیقه. این چه اکه زیدون پا اکرم هم، یعنی اکرم زیدن علا فرض مجی، اینطوری میشه. یا تعلیقه یعنی وجوب اکرام رو معلق کرده بر آمدن، یک نسبتی رو معلق کرده بر یک چیز دیگه، نسبت دیگه، و این تعلیقه. البته عرض کردم مرحوم های اصفهانی به نظرم تعلیق رو به اهل معقول نسبت داده، اگه این کتاب ایشان نهایت داره است، اما چون پا هم این روزا بازش خرابه کم میشه این کتاب رو نگاه بکنم، نشد کتاب ایشان رو باز مراجعه کنیم. به نظرم اگه نهایت داره جمله اسمی در خدمتون، جمله شرط در خدمتون، در مفاهیم اونجا یکی رو به اهل معقول نسبت داده، یکی رو به ادب اهل ادب. به نظرم تعلیق رو به اهل معقول، چون در شعر ملا هادی هم تعلیق و تعلیق است. بلا
تعلیق رو میگن
حال مناطق است، میگن تعلیق، چون توی منظومه هم آمده تعلیق. به نظرم فکر میکنم اینطور باشه، یعنی فکر میکنم تعلیق رو به هر حال من گویا شک میکنم، خودم شکی رو میگم. و اهل ادب رو هم ایشون تقدیر گرفته و البته بعضی از آقایونی که بعد از ایشون آمدن سعی اسم نمیبرم طبق عادت خودمون، سعی کردن یه توضیحاتی برای این کلام ایشون بدن، دو مثالهایی بزنن، ظاهرن دوران دور از آبادی مطلب باطلیه. به هر حال فعلا وارد این بحث نمیشیم، عرض کردیم توضیح دادیم و فرق اساسی رو در این گذاشتیم که اگر تقدیر باشه مصب به کلام، چون من کرارن عرض کردم این نکته رو در نظر بگیرین، عمده یکی در انعقاد ظهور تأثیر گذاره مصب به کلامه. اصلا این کلام برای چی سب؟ اصلا سب به کلام که اصطلاحا بهش میگن قرائن سیاقی یا قرائن حالی. در این بحثی که در کفایه هم داره که اینجا اکن پاسخون بنبه این فتبینو، ایشون میگه مفاد آیه اینه ان نبه این کان الجایی بهی فاسقن. خب این کیو مفاد آیه اینه؟ این اول کلام. یعنی ایشون مصب به کلام رو تقسیم نبع گرفته، خب این اول کلامه. یعنی اون نکته روشن شد، بحث سر مناقشه با فرد نیست، بحث سر مناقشه فکره. در این مصب به کلام، مصب به کلام رو حالات فاسق
تقسیم
نبع یا تقسیم نبع اینجا اکنون فاسقان. بعضی دیدم شد 50 صفحه راجع به این آیه قال فلان و غیره داره، یک حرف عجیب غریب حرفش همش بیهوده است، بی سر و ته. اصلا اینا راه اساسیش در شناخت کلام، یعنی در شناخت مفاد ترکیبی. چون عرض کردم ما یک مفاد افرادی داریم که این غالبا کتب لغت داره، و یک مفاد ترکیبی داریم، ترکیب ناقص مثل وصف و اصول و ترکیبی تام مثل جمل، و بحث ماده داریم که غالبا کتب لغت داره، و بحث هیئت داریم که اونم کتب لغت داره. اما ما توی اصول، توی اصولی که الان شیعه متأخر، تحلیلات و اصولی راجع به هیئات خوب دارن، اصلا رو مواد ما کار نمی کنه. اما در اصول اهل سنت قدیم موادم آمده، حتی در اصولی که متأثر بودن مثلا تهذیب علامه، یه فصلی در لغاته این به چی معناست، واب به چی معناست، فا به چی معناست، همین حرفی که در باب اول مغنیه مختصرش در اونجا آمده. ما دیگه الان در اصول ما نیست، این بخش رو کلا الحمدلله برداشتیم. اون چیزی که در اصول ما فعلا در اصول متأخر شیعه، خوب دقت کنید، یکی تفسیر و تحلیل حیاته. حیات هم یا حیات افرادیست مثل مشتقه، یا حیات ترکیبی ناقص مثل وصف موصوف اضافه مضاف و مضاف الیه، یا ترکیبی تام مثل جمله شرطی و اسمی و فعلی و الی آخری. این حیات رو تفسیر کردن. وقتی اون نکته اصلی در تفسیر همیشه اون مصب کلامه، انبع امکان الجایبی فاسقان، که اون ظاهرش اینه. مثلا اون آیه مبارکه هست، اولئک هم الفاسقون فلا تقبل لهم شهادتن ابدا حتی یتوب. این ظاهرا جزء احوالات فاسقه، که یکی از نکاتی که در خبر فاسق هست این است که باید در خبر او بررسی بکنه، چون فاسق ولو مثلا فسقش فرض که مثلا به شرب خمره، ربطی به دروغ گفتن نداره، اما کسی که از اطاعت الهی خارج شد ممکنه دروغ هم بگه، دقت میکنید، ولو شرب خمره ولو فسقش به دروغ گفتن نیست، لیکن وقتی فسق پیدا شد ظاهرش حالات فاسقه. بله اشعار داره به این که اگر فاسق نه، اما دلالت بحث سر دلالته، حجیته. اما این که مثلا تقسیم نبع باشه، خب جدا خلاف ظاهره، این جو اكو فاسقون به نبع اصلا جدا خلاف ظاهره که من. ولذا من همیشه عرض کردم یکی از نکات بسیار 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 مهم در روایات اصولا این قسمته. یه روایتی هست، این اگه بچینیم پیداش میکنم، لا نعد رجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. معاریض آیات، معاریض رو معنی تعارض گرفته، معاریض نه تعارض نیست، معاریض همه معرازه، معراز گوش و کنایه میگه، تعریض در بدیع داره، تعریض تعریض در متول داره، در فنون بلاغت بحث تعریض بلا مسترش بکنه، سندش بکنه.
حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضی الله عنه،
مسرور، سعی کنم بگم مسعود، آقا مسعود شیخ طوسی از شیخ صدر از اون نقل نمیکنه، از جعفر بن محمد مسعود نقل نمیکنه. مسرور چرا؟ از مشایخ مجهول ایشان بفهم شیعه هست. این که گفتن رضی الله عنه یعنی وثقه است، عرض کردیم آقای خویی هم جواب دادن، ما توضیح دادیم که اولا این رضی الله عنهایی که در کتاب صدوق اومده فقط در مشایخشه، در کل سند نیست، اشتباه نشه، فقط در مشایخشه. و این رضی الله عنه علامت تشیعه، چون از مشایخ سنیانه. اگر رضی الله عنه نگم سنیه، رضی الله عنه گفت شیعه است، نه اینکه ثقه است و غیر ثقه، ناظر به وثاقت نیست، ناظر به تشیع و عدم تشیع. جعفر بن محمد بن مسعود گفته شده مراد، شاید مراد ابن قولبه باشه، حرف بیهوده است، نه به جایی نمیرسه. بفرمایید.
قال حدثنا حسین بن محمد بن عامر عن عمه عبدالله بن عامر.
این حسین بن محمد بن عامر از اشعار قوم جلیل القدر، اونم همینطور، عمش هم همینطور. این استاد کلینیه، یه کلینی زیادش نه، حسین محمد عقل میکنه، استاد کلینی سیشون. بله عن عمه عبدالله بن عامر، دوتا از اشعار قوم هم. بفرمایید.
عن محمد بن ابی عمر،
این تا هم غیر از اولیش بقیهش که خیلی خوبه. البته این که عبدالله بن عامر نسخه معروفی از ابن ابی عمر داشته باشه الان تو ذهنم نیست. بفرمایید.
عن ابراهیم الکرخی، عن
ابی عبدالله. ابراهیم الکرخی توثیق نداره، لکن هم ابن ابی عمر اینا هم شواهد قبول داره، ولی توثیق صریحی نداره. اینا جزء اوائل کسانی هستن اشیعه کردن ساکن بغداد شدن، این همون زمانی که تازه بغداد تأسیس شده بود که کرخ محله شیعه نشین بود. ایشون ما الان توصیه راجبیشان نداریم، اما عرض میکنم سلام، میشه شواهد رو اقامه کرد، یکیش هم روایت ابن ابی عامر، یعنی اینجا که سند مشکل داره اما داره، سند معتبرم داره، ابن ابی عامر از ابراهیم کرخی نه. بفرمایید. انا عبدالله علیه السلام
انهو قال حدیث تربیه خیر من الف حدیث تربیه، بلا یکون رجل من کن فقیه هم حتی یعرف معاریز کلامنا و این در کلمت من کلامنا لتنصر فعلا سبعین وجه هم لنا من جمعی هر مفرد شد.
نه علا سبعین وجهن لنا من جمیعها، برای هر کدوم میتونیم یک، یعنی یک کلمه واحد ممکن است 70 تا معنای متفاوت ازش در بیاد. لنا الا سبعین مخرجن لنا، لنا از اولش اینجا لنا، لنا من کل واحده، از هر کدوم رو میتونیم یک نکته برش مثلا به این کلمت منا لتنسر و الا سبعین وجهن. چرا این هست؟ این روایتی که در تنسر غیر از این هم داریم خصوص بین نظره، اما یعرف و معارض کلامنا اینجاست. سندش به اصطلاح خیلی صحیح نیست، اما بدم نیست، خیلی حالا خرابن در خرابم نیست، اجمالاً بد نیست. علای حال این نکته هست، یعنی وقت معارض یعنی اون گوشه کنایه مثلا
حدیث
چیمی برمان بیگه اون
هفتاد معنا رو ما قصد کردیم یا نه یکی شما
من دارم. نه، امام میگه ما میتونیم جوری صحبت کنیم که بگیم مراد من این بود، مراد من لنا من کلن مخرج رو میتونیم بگیم. یعنی ائمه علیهم السلام میخوان بگن که ما در شرایط استثنایی زندگی میکنیم، این اینا که دور بر ما رو گرفتن ما یک کلمه میگیم، ممکن نه مراد ما این بود، مراد لنا من کل واحد مخرج. این چند تا روایت دیگه هم داره، یه بابی داره، باب نیست، یه مجموعه ای داره در کتاب جامع الاحادیث، اگه جلدی که جامع الاحادیث بیارین در باب حجت خبر چند تا خبر به این مضمونه، نه فقط این حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی، این چند تا خبره، باب جلدی که جامع الاحادیث باب چندشه که در باب حجت خبره، و این ان الکلمه لتنصر پیلا سبعین وجه، تو بعضی ها داره ان الایه لتنصر پیلا سبعین وجه، اینم داریم، ان الکلمه لتنصر پیلا سبعین وجه اینم داریم، و ان کلامنا لینصرف اینم داریم، دو سه جور داره این تعبیری که سبعین وجه، لنا من کلن مخرج و من کل واحدن مخرج. علایه حال این یعرف و معاریز یعنی اون گوشه کنایه های کلام ما، اون نکته هایی که در کلام هست، اون نکته ها رو فهمیدن، عمده اساس کار اون قسمت.
آیه نبی معیار خود فاضل بخوانی نیست، خبر فاضل رو مهم بید بکنیم، اون به
درد
بخوره.
نه، از احوال فاضل مثلا تو فاضل قلا تقوی الله مشاهدتا ابدا، چطور پای سر فاضل نمیشه نماز خون، چون نمیشه به چیز زن طلاق نه، یکی جان که در خبرش تا بگم یوز آثار فسق فاضله، و بعدش هم احتمال داره چون فتبینو انجا اکم فاسقون تبینو، اشاره به این باشه یا رسول الله خبر مهم، چون نبعد در لغت عرب خبر مهمه، مطلق خبر نیست، یه خبری که خیلی چون آمد گفت که بنی المستلق مرتد شدن، پیغمبر آماده جهاد شد، بعد گفت نه آقای درو گفته، ولی این ولید بود دیگه که بعد والی کوفه شد و شراب خورده و حدایی مطالبه که بود. علی حال این ولید آمد خبر داد پیغمبر هم آمد، آیه میاد که نه فتبینو، ولی ازا فتبینو انتوسیبو قوما به جهالته، گفتن انتوسیبو به معنای کراهت انتوسیبو لعلات از توسیبو، اینا رو من در بحث آیه نبه شرح لغوی شده دادم، بحث لغوی تو مغنی هم داره، اونجا توضیحات لغوی شده عرض کردم، عرض کنم که این نکته‌ای که در اینجا هست اینه که آیا مثلا که وقتی شما میگین این به ماده میخوره یا به هیئت که توضیح دادیم دیروز، به هر دو ممکنه بخوره، لکن ما باشیم و ظهور کلمه به هیئت میخوره، اگر بخواد به ماده بخوره باید یک مدلول اسمی بیاره، الان در لغت عرب نداره. بحث تقدیر بود، بحث تقدیر یا فرض، عرض کردم بحث تقدیر بود، این بحث نبود، عرض کردم اگر تقدیر باشه مصب به کلام جزاء میشه، دقت کنیم، دقت میکنیم چی میخوام بگم، انجا اکن پاسمون به نبع این فتبع این انجا اکن زیدون فا اکرم هو، یعنی در حقیقت میخواد اکرام زیر این وجوب رو محدود بکنه، این وجوب رو براتون بیان بکنه، اکرم زیدن علا فرض مجیه، ولذا ما عرض کردیم به نظر ما این جمله شرطیه معالش به جمله وصفیه میشه، وصف میشه، تصادفاً مرحوم آقای آشامسین خودشون اختیار میکنن فرض و تقدیر رو، این بحث رو عرض کردم، این آقایون دیگه ندارن، ایشون داره اصلا مستقلن بحث کرده، مرحوم آشامسین مستقلن بحث کرده، مرحوم ناینی هر دو رو به کار میبره، گاهی میگه فرض گاهی میگه تعلیق، معلوم میشه در درس این کار نکرده، چون این تقریر را نمیتونه میگه در درس چی گفته، اما جدا نکرده، به هر حال این کار جدا سازی رو تو درس انجام ندادن، الا می نوش مقرر، دقت میکنه، من نظرم اینه که اگر ما قائل به فرض و تقدیر شدیم مصب به اصلی کلام جزاست، یعنی اکرم زیدن علی فرض مجیه، اما اگر قائل به تعلیق شدیم، مسب به کلام ایجاد ربط بین این دوتاست، بین مجی و وجوب اکرام، ربط این دوتا شرط، یعنی ربط این دوتا با هم دیگه، مسب به کلام، دقت کردیم؟ ولذا ما عرض کردیم، همیشه این نکته رو عرض کردیم، با به صوت مفهوم که آخون و حرف رو داره دیگه، عرض کردیم هر کلامی که سنائی باشه مفهوم نداره، اگر سلاسی باشه مفهوم داره. سلاسی یعنی یک فرضی در وسط بیاد، جنبه فرض پیدا، یعنی یک ویرگول، یک پرانتزی وسط باز بکنه. اگر به این معنا باشه، این میشه به اصطلاح سلاسی. جمله شرطیه اگر مفادش این باشه، یعنی وجوب اکرام، نه اند مجیء زید، اند خودش معنای وصفیه، مثل جمله، مثل وصف میمونه. وجوب اکرام معلق است بر آمدن، یعنی آمدن در نظر گرفته و وجوب اکرام وجوب رو در نظر گرفته، این وجوب رو ربط داده، بین این دوتا ایجاد ربط کرده، یک نسبت، یعنی یک فرضی بین، فرض نه، یک خطی بین این دوتا گذاشته. این میشه قضیه سلاسی. اگه قضیه سلاسی شد مفهوم داره. وصف هم همینطور، سر ثبوت وصف، مفهوم وصف همینه. اگر گفت اکرم رجل مثلا عالمن لبنانی، این به این معناست که اکرم عالمن با این قید، با این قید، به حسی که این بیاد در وسط واسطه بشه بین عالم و بین لبنانی، این میشه مفهوم داره و الا نداره. اگر محدودیت باشه مفهوم نداره، اگر نه حالت تعلیق باشه اون مفهوم داره. لیکن تعجب اینه که مرحوم خدا شانسه قائل به فرضه، مفهوم هم قائله. این برای ما تعجب، ما اونجا اثبات کردیم که اگه قائل به فرض و تقدیر شدیم دیگه مفهوم قائل نمیشیم، مرجعش به جمع وصف میشه. و فارق اساسی عرض کنم، بعض از اون نگاه بکنید در تقیقات شاملانی میخوام اسم برم، یک شرح های اینجا دادم که مثلا فرق بین تعلیق و تقدیر، عرض کردیم اینا به جای درستی نمیرسه. این نکته اساسیش اینه، دقت کنید، نکته است، نکته اساسی اینه که مسب به کلام روی چیه. ما مسب به کلام رو روی جزا نبردیم، مسب به کلام رو تعلیق بردیم. اگر مسب به کلام رو اون باشه، این مفهوم داره، به الله تعالی و صلی الله. بقیه بحث فردا ان شاء الله.